و انقلاب به عنوان یکی از ابزارهای ارتقاء وجودی ملت ایران مطرح میشه.
بله.
این اگر ملت ایران میخواد که ارتقاء وجود پیدا بکنه و از عالم ملک وارد عالم ملکوت بشه، راهش اینه که خودش رو از شر استبداد و استعمار نجات بده، چون در شرایط استبداد و استعمار کسی نمیتونه برای ارتقاء خودش برنامه ریزی بکنه. خب این کاری بود که حضرت امام انجام داد و ملت ایران هم باهاش همراه شدن. باز این هم در یک کتابی به خوبی توضیح داده شده. ما اینجا چون واقعا بحثای سنگین و عمیقی، آقای طالبی هم همیشه تذکر میده که
آقای طالبی نیا تهیه کننده محترم،
بله، میگه آقا طولانی شد و
همه الان هم اشاره دارن میکنن.
بله،
بگذاریم بقیهش.
یک کتاب خیلی خوبی هست جناب آقای ملایی، البته از این منظر خوبه، من یه نقدی براش نوشتم، بله. جنبه های دیگه قابل نقده. یه کتابی به نام زمانی غیر زمانها، این کتاب رو یک ایرانی ساکن فرانسه نوشته، به زبان فرانسوی البته بوده ولی بعد به فارسی ترجمه شده. این رو اگر عزیزان فرصت بکنن مطالعه بکنن،
این بحث
ایشون از این منظر، البته عرض کردم ما انتقاداتی به این کتاب داریم، من یه نقدی نوشتم با عنوان سرمایه گذاری در گذشته که اگر متن رو عزیزان بخونن حتما نقدش رو هم توی اینترنت جستجو بکنن و نقدش هم هست توی سایت های اینترنتی، نقدش رو هم ملاحظه بکنن.
سپاسگزاری میکنم. طبیعتا ساده سازی بحث سنگین فلسفه یا بحثای مربوط به حکمت توی برنامه اینجوری کار سختیه که شما دارید انجامش میدید. خیلی هم متشکرم ازتون. شما شنوندای عزیز هم ارجاع میدیم برای دریافت بهتر و بیشتر مطالب به منابعی که گاهی استاد معرفی میکنه. من یه بار تکرار کنم، کتابی با عنوان زمانی غیر زمانها که نویسنده ایرانی الاصل مقیم فرانسه نوشته و خود دکتر لکسای عزیز بزرگوار هم نقدی بر این کتاب دارن با عنوان سرمایه گذاری در گذشته که ایشون فرمودن، منم تکرار میکنم، اگر اون کتابو میخونید حتما نقدش رو هم بخونید. با ما باشید. پرسمان انقلاب وارد بخش دوم خودش خواهد شد کم کم.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان جا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.
من به ملت ایران عرض میکنم انقلاب باز هم به فضل پروردگار آسیب ناپذیر خواهد ماند، ولی شما در این بین مسئولیت هایی دارید. اولا وحدت خودتون را حفظ کنید، ثانیا روح تقوا را در خودتون تقویت کنید، اتکا به خدا و اتکال به خدا را در دلهاتون محکم کنید. ببینید سر این که امام بزرگوار که یک روز تک و تنها بود در مقابل این عظمت ظاهری دشمن تسلیم نشد، این بود که به خدا متکی بود، با خدا مرتبط بود، خود را وصل به قدرت الهی می دانست. انسان وقتی به قدرت لایزال الهی وصل شد می شود شکست ناپذیر. بعد هم باید این کشور را و این نظام را به نقطه کاملا آسیب ناپذیر برسانید. کی برساند؟ شما. ملت ایران و دولت ایران و مسئولین کشور همه و همه باید همدستی کنن این نظام را 100% آسیب ناپذیر کنن، این کشور را. باید قدرتتون را زیاد کنید، باید ثروتهای طبیعی را استخراج کنید و در راه خودش مصرف کنید، باید تولید و سازندگی رو در این کشور زیاد کنید روز به روز، باید رابطه خود را ملت و دولت با هم رابطهشون را روز به روز بیشتر کنن، ملت نسبت به دولت، دولت نسبت به ملت. باید شعارهای انقلاب را زنده بداریم، باید روحیه انقلابی را در همه ارکان این نظام روز به روز تقویت بکنیم. این کشور اگر به پا بایستد، اگر قیام کند، اگر به خدا متکی بشود و حرکت بکند، به هیچ کس محتاج نیست. باید این روحیه اسرافی را که در بعضی از مردم به صورت روزافزون پیدا می شود باید مهار کنید. اسراف چرا؟ چرا انسان برود در یک دکانی که صاحب دکان آدم را تحقیر می کند و بد آدم را می خواد؟ شما اگر ناموستون، فرزندتون، خودتون، برید در یه دکانی ببینید این دکان جنس رو به شما میفروشد اما شما را میچاپد، دیگه نمیرید. ببینید جنس به شما میفروشد اما نظر سوء دارد. جنس به شما میفروشد اما بد شما را میخواد، خب دیگه سراغش نمیرید. چرا ما در خانه کسانی بریم که بد ما را میخوان؟ چرا ما با کسانی ارتباط برقرار کنیم، ارتباط داد و ستد، ارتباط مالی که از اعماق وجود علیه ما میخواهند کار بکنن؟ چرا؟ چه لزومی دارد؟ سعی کنیم به خودمون متکی باشیم، منابع خودمون را زنده کنیم و احیا بکنیم. ملت ایران ملت بزرگیست، نیروی عظیمیست. منابع ایران هم همینجور بعد از همه این تلاش هایی که عرض شد، تضرع و دعا و طلب از پروردگار را هم حتما به یاد داشته باشید.
صفر 25 329 10 551 و 552 تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارفی که سوالای پرسمان انقلاب رو هم به دست بنده و همکارانم میرسونه و 30553 سامانه پیام کوتاه. بخش دوم ببینیم به چند تا سوال از سوالهای شما میرسیم که استاد لکزایی جواب بدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سلام، لطفا بفرمایید هدف امام از نهضت فقط ملغا کردن تصویب‌نامه های غیر اسلامی بود یا آماده سازی زمینه برای سرنگونی رژیم شاه و تشکیل حکومت اسلامی؟ ممنون میشم اگه این سوال منو جواب بدید.
ما از شما متشکریم به خاطر مشارکتتون در برنامه. استاد لکزایی هم اینجا هستن برای جواب دادن به سوال ها. در واقع دو تا مرحله داره، یعنی ما اگر بگیم که در سال 41، 42 و 43 که امام اقدامات عملی داشتن در ایران انجام میدادن و نهایتا منجر به تبعید ایشون شد،
بله،
به لحاظ مبارزات سیاسی و میدانی و عملی در اون سالها چه خواسته ای رو داشتن پیگیری میکردن؟ پاسخ همینه که توی اون مکاتباتی که شد و سخنرانی هایی که داشتن، واقعا بحث همون ملغا کردن اون مصوباتی بود که ایشون ذکر کردن.
بله.
یعنی ما در اون سالها یک اقدامی از سوی ایشون نداریم که اونجا گفته باشه که ما میخواییم مثلا حکومت اسلامی بیاییم تشکیل بدیم یا هدف ما اینه که باید حکومت اسلامی تشکیل بدیم. هرچند که به لحاظ فکری و اندیشه ای بحث حکومت اسلامی رو ایشون سالها قبل در کتابهای خودشون مطرح کرده بودن، از جمله در سال 1323 در کتاب کشف اسرار که در پاسخ به یک کتابی بود که شبهاتی رو پخش کرده بود، ایشون اتفاقا اونجا بحث ولایت فقیه رو هم مطرح کردن و حتی این فرمایشی که ازش ولایت مطلقه فقیه هم فهمیده میشه در اون کتاب مطرح فرمودن. همین جمله مشهوری که همه اختیارات حکومتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام داشتند برای فقیه جامع شرایط هم هست.
بله.
و همونجا وارد بحث حکومت اسلامی هم شدن که
خب چه اشکالی داره؟ یعنی اگر ما بگیم به جای مثلا حکومت پادشاهی یک اختیارات دست یک فقیه باشه، این مثلا چه اشکالی داره که بعضی ها براشون سنگین تمام میشه؟ اما به لحاظ مبارزات عملی، من گفتمان در واقع اندیشه‌ای و فکری رو، نظر رو از مقام عمل دارم جدا میکنم.
بله.
به لحاظ نظر و اندیشه، بحث حکومت اسلامی در آثار ایشون هست، در فکر ایشون هم هست، اما به لحاظ عملی و مبارزاتی، حتی در اون سخنرانی سال 43 شون که بحث شاه دوستی یعنی غارتگری رو مطرح میکنند و خیلی سخنرانی انقلابی و تندی هست، باز هم این بحث رو به لحاظ عملی پیگیری نکردن که حکومت پهلوی باید ساقط بشه و ما حکومت اسلامی به جایش تشکیل بدیم. حتی وقتی هم تبعید شدن، باز تو سالهای اولیه تبعید، این بحث رو به عنوان عمل پیشنهاد نکردن. اما در سال 1348، در بهمن 1348 که ایشون تدریس ولایت فقیه رو در نجف اشرف شروع کردن، ما اولین پیامی که ایشون برای حج در سال 49 دادن، این مطلب رو داریم که در اون پیام امام می نویسن که دیگه باید از رژیم پادشاهی ما عبور بکنیم و باید حکومت اسلامی تشکیل بدیم، که کسی که مأموره که پیام رو بخونه در حج، اتفاقا حالا تو خاطرات اینها آمده که اون قسمت رو جرأت نمیکنه بخونه، یعنی میترسه که ماموران ساواک هم مثلا حضور دارن، ممکنه که اتفاقی بیفته و بالاخره مشکلی درست بشه. اما امام شروع میکنن
از اونجا
به لحاظ عملی به صورت روشن و تعریف شده،
درسته.
ولی در آغاز دهه 40 به لحاظ نظریه بحث حکومت اسلامی رو دارن، حتی گاهی گفتگوهایی هم میشه به شکل مثلا این که از جمله اونچه که خیلی مشهور هست که اون بحث سربازان در گهواره رو امام مطرح میفرماین که سربازان من طفلهای در گهواره هستن، که اتفاقا هم همینجور هم میشه، یعنی طفلهای آغاز دهه 40 سال 57 در واقع
جوانانی
هستن که در کنار امام قرار میگیرند و نهضت رو، بار نهضت رو و انقلاب رو و حکومت رو به دوش میگیرن. این تفصیلش به این شکل هست، یعنی اگه بخوایم خیلی که من توی کتاب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، اونجا این رو توضیح دادم و گفتم که امام تا سال 48 در واقع به لحاظ سیاست عملی و اجرایی در فضای گفتمان اصلاح حکومت حرکت میکردن، یعنی بحثش اینه که من به تو نصیحت میکنم ای شاه، از این تعابیر زیاد دارم، نمیخوام تو مثلا پدرت بشی و اونجوری مثلا از این مملکت فرار بکنی و بری و از این فرمایشات دارن. اما از سال 48 به بعد دیگه وارد فضای گفتمان انقلاب شدن و به کلی مایوس شدن که در واقع رژیم اصلاح بشه و بتونه مثلا
به صرف یه تغییرات مثلا روبنایی کار رو بتونیم درست کنیم.
لذا بعد هم علارغم این که بعضی از گروه ها مثلا نهضت آزادی و اینها خب خیلی به امام اصرار داشتن که الان دیگه شاه قبول کرده که دیگه یک مقام سلطنتی و تشریفاتی باشه در حدی که در قانون اساسی آمده و دیگه شما کوتاه بیاید، چون شاه یک سخنرانی کرد و گفتش که من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و قول میدم که دیگه از این به بعد به قانون اساسی مشروط عمل بکنیم و اینها، که خب امام فرمودن نه، این الان چون مجبوره این حرف ها رو میزنه، چون عرصه برش تنگ شده داره این حرف ها رو میزنه،
دیگه باید حکومت
این که اعتقاد داشته باشه، این به محض این که دوباره ببینه که اوضاع بر وفق مرادش هست، باز بر میگرده به همون چیزی که بود و سرکوب نیروهای انقلابی رو در واقع از نو شروع میکنه و دیگه امام زیر بار نرفتن.
خیلی خوب،
ممنونم ازتون. کتابی که فرمودید عنوانش درست از میکنم، سیر تطور تفکر سیاسی حضرت امام.
سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی. در واقع سوالی که من یه سوال رو تو این کتاب جواب دادم، چون سوالی بود یه مطرح بود، مطرح هم هست، که آیا حضرت امام اندیشش در طول دوره مبارزات و بعد از انقلاب آیا دچار تغییراتی شده یا نشده؟ یک اندیشه بوده. من توی این کتاب این رو
سوال پاسخ دادم.
جواب دادم، بله، مفصلم هست.
انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این رو منتشر کرد.
خیلی ممنون، متشکرم.
موفق باشید.
عزیزان شنونده، مسیرمون رو با شما ادامه میدیم. جناب آقای سید حسین حسینیان کتابی رو معرفی خواهد کرد به شما در برنامه پرسمان انقلاب رادیو معارف. بعد از معرفی کتابم فکر میکنم میتونیم یکی دیگه از سوالهای شما رو بشنویم و برگردیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی هم کارشناس محترم برنامه هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. تکرار این عناوین و تکرار بعضی از مسائل به خاطر اینه که هر لحظه ممکنه شما پای رادیو بیایید و بخواید بدونید که چی میشنوید.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه پرسمان انقلاب اسلامی سلام. بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و سند در آذر سال 1387، نظام جمهوری اسلامی همچون موجود زنده‌ایه که دارای جسم و روحه، یعنی این نظام یک کالبد و قالبی داره و یک روحی، به عبارت دیگه یک صورتی داره و یک سیرتی. گرامیان، بر اساس این تعبیر صورت نظام اسلامی از چه اجزایی تشکیل شده؟ شاخصهای سیرت این انقلاب و نظام چیه؟ حفظ سیرت انقلاب چه اهمیتی داره؟ چه عواملی موجب ماندگاری سیرت انقلابه؟ چه آسیب‌ها و انحرافاتی سیرت انقلاب رو تهدید می‌کنه؟ مردم و اقشار مختلف جامعه و همچنین مسئولان و نهادها چه مسئولیتی در حفظ سیرت انقلاب دارن؟ شما عزیزان میتونید با مطالعه کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن پاسخ به این سوالات بر بیانات معظم الله که محور این موضوع گردآوری شده مروری داشته باشید. کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی توسط آقای محمد رضا حاجی انزهایی در دو بخش و 340 صفحه گردآوری و توسط انتشارات انقلاب اسلامی در سال 1396 چاپ و منتشر شده. عزیزان، امیدوارم با مطالعه این کتاب بتونیم بینش عمیق‌تری نسبت به انقلاب اسلامی پیدا کنیم.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف. شنبه ها 10:15.
خب عزیزان شنونده، اگه سوالی دارید که دوست دارید پیامک بفرمایید یا هر نکته دیگه، البته 30553 در خدمت شماست. منم یه سوال از همین سامانه پیام کوتاه بخونم که دوست عزیزی پرسیدند. استاد لکزایی، جریان فراماسونری و فعالیت‌ها و اهداف اونا چیه؟ آیا در ایران الان هم همچین جریانی فعال هست یا خیر؟
بحث فراماسونری بحث مفصلی هست. در دوره قاجاریه در واقع آغاز ظهور و بروز و فعالیت فراماسونرها در ایران رو شاهد هستیم. در واقع فراماسونری همزاد استعمار هست، همزاد نظام سلطه هست. هر جا که کشورهای سلطه‌گر، کشورهای اروپایی، بعد هم که امریکا به اینها ملحق شد، خواستن یک کشوری رو چپاول بکنن و غارت بکنن منابعش رو و تحت سلطه و نفوذ بگیرن، یا حتی میخواستن حضور داشته باشن به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها، چون بعضی از نقاط و مناطق در دنیا هست که ممکنه چیزی هم برای اینکه از اونجا ببرن نداشته باشه، ولی خود اونجا یک نقطه در واقع جغرافیایی مهمی باشه که حالا تعبیر میکنن به نقاط ژئوپلیتیکی. نقاط ژئوپلیتیکی یعنی نقاطی که در سیاست دنیا اثرگذار هست، وضعیتشون. مثلا فرض کنید تنگه هرمز یک نقطه ژئوپلیتیکیه.
بله.
چون باز و بسته بودنش در سیاست دنیا تأثیر میگذاره از طریق انتقال انرژی یا مسدود کردن مثلا انتقال انرژی. اینا سر و کلهشون پیدا میشده، چون ایران هم در دوره قاجاریه در حاشیه در واقع نظام جهانی قرار گرفت و بنابرای دلایلی برای اینها اهمیت پیدا کرد. اول اهمیت طریقی داشت، به خاطر هند مثلا ایران برای هم انگلیس هم فرانسوی ها در دوره ناپلئون اهمیت پیدا کرد، چون فرانسوی ها میخواستن که به انگلیس از طریق مستعمره هاش صدمه بزنن، لذا ایران براشون مهم میشد. برای روس ها هم همینطور مهم میشد، به خاطر باز همین کشورهایی که مستعمره غربی ها بودن، که حالا داستانهای مفصلی داره، ما الان نمیتونیم وارد این ماجراهای تاریخی بشیم. ولی اینها از اون زمان سعی کردن که از دو تا طریق در واقع فکری، از طریق دو تا مؤلفه و مفهوم، ایرانی های نخبه رو و ایرانی هایی رو که سرشون به تنشون میارزید در واقع جذب خودشون بکنن و همراه خودشون بکنن. یک بحث این بود که آقا وطن ما باید جهانی باشه، ما جهان وطن ما هست، نباید ما هی بگیم که مثلا ایران یا مثلا کجا یا کجا. مثلا این چه اتفاقی میافتاد آقای ملایی؟ اتفاقی که میافتاد این بود که بعد خیلی راحت بینا میگفتن آقا ببینید فلان چیز رو انگلیس میخواد، شما اینو مثلا در ایران فراهم، فلان امتیاز رو میخواد، مثلا امتیاز رویتر، خیلی امتیاز، این چیزایی که توی اون دوره متاسفانه مطرح شد. خب فرد تا میخواست بیاد بگه که این برخلاف منافع ملی ایران هست، میگفتن که فرق نداره دیگه،
ما جهان وطن،
جهان وطن ما هست. بله. انگلیس هم پیشرفت بکنه مثل اینه که شما پیشرفت، اصلا فرقی نداره. فعلا الان موقعیت برای این بخش از دنیا فراهم شده که پیشرفت بکنه. این به لحاظ فکری فرد رو آماده میکردن با یک مبانی خاصی که در واقع داشتن. یک بحث دومی که داشتن بحث این بود که اصلا این ادیان چیز خوبی نیست، ما بگیم دین فلان، ما آدمیت دین ما هست، ما انسانیت دین ما هست. ببینید بعضی اصلا فامیلیشون رو عوض کردن دیگه، یعنی توی اون دوره شما میبینید که مشهور شدن مثلا اسماشون رو گذاشتن آدمیت، که حالا کسانی که اهل کتاب باشن میدونن که اصلا افرادی فامیلشون این شده، کتاب نوشتن و به همین اسم و اینا. اینکه مذهب و دین ما آدمیت هست، ما به انسان فکر میکنیم در هر کجای دنیا که باشه، یعنی نمیاییم دوباره جهان رو به دو بخش سلطه‌گر و سلطه ستیز تقسیم بکنیم که آقا شما اروپایی ها مثلا توی دوره قاجاری حالا شما برید، آقا شما دارید بر ما سلطه پیدا میکنید، شما دارید این امتیازات رو میگیرید، شما دارید این قراردادها رو بر ما تحمیل میکنید، یا مثلا دارید برخلاف ارزش‌های اسلامی عمل میکنید. نه، آدمیت، انسان، مکتب انسانیت، از انسان برای، یعنی با یک مغالطه‌هایی، با یک سفسطه‌هایی سعی کردن که ذهن و ضمیر این دسته از ایرانیانی رو که برنامه‌ریزی میکردن جذب میکردن، بعد اینها رو میبردن غرب آموزش میدادن و برمیگردوندن به ایران، از این طریق در واقع با خودشون همراه بکنن. که یک نویسنده هست توی همون دوره قاجاریه به نام سینکی، این مینویسه که شترمرغ‌های ایرانی که از پترزبورگ برمیگردند، منظورش از شترمرغ‌ها افرادی
که رفتن اونجا و
تحصیل کردن، در واقع این شترمرغ هم که میگه میخواد بگه یعنی نه شترن نه مرغ.
بله.
اینا وقتی که برمیگردن دو تا مطلب ورد زبان اینها هست: یک، تکبیر بیگانه، دو، تحقیر خودی. تکبیر بیگانه یعنی چی؟ یعنی اصلا ورد زبان اینا اینه که آقا اروپا اینطوری، فرنگ اینجوری، اونجا میری اینطوریه. بعضی دیگه آمدن کتاب نوشتن به نام حیرتنامه، یعنی اینا وقتی میرفتن اونجا دوچار حیرت میشدن وقتی که برمیگشتن. از اون طرف تحقیر خود، اینی هر چه که ما داریم بده، هر چه داریم بده، شروع هر زبان که باز میشه در واقع اینا شروع کردن و اعتماد ملت رو از بین بردن، اعتماد ملت رو درب و داغون کردن. همین اتفاق آمد تو دوره پهلوی که اینها خب در روی کار آوردن پهلوی ها نقش داشتن. و اولین سلسله پادشاهی در ایران که توسط خارجی ها روی کار آمده با کمک فراماسونرها، همین سلسله پهلویه. شما حتی سلسله قاجار رو ببینید، اون از وسط ها رفت سمت... یه خورده آلودگی وابستگی به بیگانه رو پیدا کرد، اما تأسیسش توسط قبیله قجرها هست، متکی به نیروهای داخلیه. اولین سلسله‌ای که متکی به نیروهای بیگانه هست در تأسیس خودش و در تداوم خودش
پهلویست.
سلسله پهلویه. بعدها البته بین فراماسونرها اروپایی و آمریکایی دعوا شد، اسماعیل راین اجازه پیدا کرد که پته اون فراماسونری اروپایی رو روی آب بریزه و زمینه رو فراهم بکنه برای فراماسونری وابسته به امریکا، که دولت پهلوی بهش اجازه داد که اون کتاب فراموشخانه رو بنویسه. و خیلی هم تعجب کردن که چطور این اومده به ریز، یعنی اسامی هر لوژ که کیا مثلا
عضو این کدوم... لوژ مثلا هست.
بله خب این همش بحث این بود که چون اروپایی ها و مخصوصا انگلیسی ها داشتن جای خودشون رو به امریکایی ها میدادن در سیاست خارجی ایران و از منطقه انگلیسی ها خارج شدن چون نمیتونستن هزینه ها رو بدن و منطقه رو تحویل امریکا دادن، این فرصتی پیدا کرد و اجازه یافت و اسناد در اختیارش قرار گرفت تا اینکه اینها رو لو بده و اینها رو از سیستم در واقع بتونن خارج بکنن و کنار بگذارن و زمینه برای نیروهای در واقع وابسته به امریکا فراهم بشه. بنابراین اینها هست، منابعشون هست
و الان هم میتونیم بگیم.
ببینید نظام سلطه هیچ کشوری رو که براش یک منافعی داشته باشه از دستور و کار خودش خارج نمی کنه. این بحث نفوذ که الان مطرح میشه در واقع یکی از زمینه‌های نفوذ همینه. همیشه فراماسونری ویژگیش مخفی کار کردنه. عقل حکم میکنه که اونها دست از سر ما بر ندارن، اما خب من که یک مقام اطلاعاتی یا امنیتی نیستم که الان بگم که
این مثلا
اینو بالاخره کسانی که مسئولیتشون هست، ولی من به عنوان یه تحلیلگر میگم که و اونچه که تاریخ جلوی روی ما گذاشته اینه که علل قاعده اینها بیکار نیستن و
احتمالاً
تلاش‌های گسترده‌ای دارن برای اینکه منافع خودشون رو پیش ببرن.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم عزیزان شنونده. بحث فراماسونری بحثیه که باید مطالعه کنید دربارش، یعنی به اندازه فرمایش های استاد لکزایی به همین اندازه کلی مطلب یاد میگیریم، کلی مسائل رو میفهمیم، اما طبیعتاً یه برنامه رادیویی نمیتونه همه نیازهای شما رو در یه حوزه جواب بده. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام المسلمین دکتر لکزایی، از حوصله‌تون و از حضورتون در برنامه این هفته.
خواهش میکنم، برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. از شما شنونده های عزیز هم تشکر میکنم. اگه حرفی دارید با برنامه به 30553 پیامک کنید و به این دوتا تلفن زنگ بزنید، 329-10-551 و دو با پیش شماره 025. تا سلامی دوباره در برنامه پرسمان انقلاب، خدا نگهدار.
رونیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم، ایران ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران